بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث مربوط به بحث مالکیت معنوی، دیروز مباحثی از تاریخچه بحث مالکیت معنوی عرض شد و برخی از مباحثش باقی موند. عرض شد که در بحث تاریخچه این مبحث مالکیت معنوی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم از قدیم به این شکل بوده که افرادی که اختراعی انجام میدادن، مطلبی رو مینوشتن، نقاشی رو انجام میدادن و امثال اینها، اینا از طریق حکومتها و پادشاهان وقت مورد تشویق قرار میگرفتن، تا اینکه رسید به زمانی که این رو به جنبه قانونی دادن و قانون براش نوشتن و امثال اینها. یکی از آقایون معاصر من دیدم خواسته بود فرق بذاره بین زمان الان و مباحث مربوط به قدیم، اصلا ایشون نوشته بود که در بحث استنتاق که نسخه برداری میکردن، در بحث نسخه برداری در قدیم ایشون میگفت به دلیل این که صنعت چاپ مثل الان نبوده، افراد اتفاقا خیلی خوششون می اومد که افراد دیگری بیان و از نسخه این شخص بردارن و بنویسن، این رو یادش بکنن، به دلیل اینکه صنعت چاپ به این شکل نبوده و افراد نمیتونستن اون مطالبشون رو خودشون هم زیاد بنویسن. اگه کسی پیدا میشد که مطلب اینها رو مینوشت، این خیلی براشون خوشایند بود. به خلاف امروز که ما مثلا در مباحث امروز که قرار میگیریم، این بحث خیلی متفاوت میشه، چون امروزه صنعت چاپ خیلی افزایش پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، لذا این یک مبحث جدید هست که در قدیم به این شکل نبوده. خب اینو بهش دقت می‌فرمایید که این مطلب در واقع تبیین صحیحی برای موضوع بحث نیست، چون چه قدیم چه الان شخصی کتابی رو تألیف میکنه یا موضوعی رو مثلا در مورد چیزی مینویسه، کتابی رو ترجمه میکنه، تصحیح میکنه، یا مثلا امروز نرم افزاری رو درست میکنه، یا هر کدوم از این مواردی که میشه مصداق بحث مالکیت معنوی، اختراعی انجام داده و امثال اینها، اینجا هیچ اختلافی نیست که تمام این موارد این مورد احترامه و این انسان حق داره که مثلا این کتاب خودش رو یا این نرم افزار خودش رو یا اون اختراع خودش رو یا حالا بفروشه یا در مقابلش چیزی رو دریافت بکنه. تو اینش بحث نیست. محل اختلاف اینه که آیا این میتونه حق تألیف بگیره، حق انتشار بگیره. تو این بخشش مورد بحث هست. ولی تو قدیم هم این شخص مثلا شما فرض بکنید که سعدی آمده این گلستان و بوستان رو مثلا نوشته، حالا شخصی این رو برداره بره در دربار پادشاهان مختلف این کتاب رو بده و پولش رو بگیره، یا سعدی مثلا به این کار راضی بوده که این حالا مثلا خودش نوشته و برده پولش رو گرفته؟ بحث اینه که این حق تألیف و حق انتشار که اینو همون بحث قانون کپی رایت که بحث انتشارش مطرح هست، اینجا به چه شکل آیا حقی در اینجا صورت گرفته برای این شخص و میتونه مانع بشه از انتشارش یا نمیتونه ممانعتی رو وجود بیاره؟ او چیزی که از توی تاریخ مطرح شده که حالا از بحث یونان باستان و بعضی خواستم بگن حتی از قدیمتر این بحث را بوده، اصلا تو ذات بشر و تو غریزه بشر اینه که به چیزی که اندوختش باشه، متعلق به او باشه، یک احساس خودش احساس تعلقی نسبت به اون پیدا میکنه و عرف افراد هم، عرف جامعه هم به این بس احترام میذارن که این نقاشی مثلا مال این شخص بوده، این شعر مال این شخص بوده، این کتاب مال این شخص بوده، یا این احترام برای این شخص بوده، این احساس تعلق هست. اما این که حالا این احساس تعلق یک حقی رو به وجود بیاره یا نه، بس تو اینه که مثلا بعضی ها مثال زدن که یکی از شاگردهای افلاطون که در محضرش درس میخونده، این یک سری یادداشت هایی رو برداشته بوده از کلام استاد خودش و این یادداشت ها رو بعدها ایشون بدون اینکه از افلاطون اجازه بگیره این رو میبره و جای دیگری در شهر دیگری میفروشه و این شخص خب مورد شماتت قرار گرفت از کل جامعه اون روز که همه کار اون رو کار نادرستی میدونستن که چطور یادداشتهایی رو که از کلام افلاطون برداشته اینها رو چرا برده جای دیگر فروخته. این رو مثال میزنم به اینکه این اصلا انگار یک بحث توی ذات بشر هست که چنین چیزی رو بر نمیتابه که شما از فکر دیگران، از اندیشه دیگران بدون اجازه اونها بخواید استفاده بکنید و این رو شخص برای خودش بردار. حالا اینجا ما بحث باز سرقت ادبی نیست، بحث انتحال یا سرقت ادبی اون بحث دیگری، این که حالا این شخص هم سرقت ادبی نکرده بود، کلام خود افلاطون رو نوشته و به نام افلاطون هم اینا رو یادداشت کرده، اما بدون اجازه اون میخواد ازش کسب درآمد بکنه، او رو در اختیار دیگران قرار بده. آیا این رو میتونه انجام بده یا باید اجازه گرفته بشه از اون شخص؟ ما تو این بخشش داریم بحث میکنیم و الا سرقت ادبی و انتحال اون سر جای خودش بحث دیگریست. بعضی ها خب این مثالی که عرض کردم این داستان رو نقل میکنن به این که این در طول تاریخ به این شکل بوده، بعد آمد و قوانین در کشور ما عرض کردیم نوشته شد، اوائل نسبت به مباحث مربوط به بحث هنر و مباحث هنری این نوشته شد که حق چاپ و حق انتشار نسبت به مسائل ادبی و هنری اینو گفتن محفوظه برای خود اون نویسندهش، و بعد هم مباحث دیگری مطرح شد تا اینکه عرض کردیم فتوایی که حضرت امام داشتن این باعث شد که بعضی از قضات توی حکم صادر کردنشون نگاهشون به فتوای فقها و فتوای حضرت امام باشه و این مسئله خیلی تحت تاثیر قرار گرفت در جامعه اون روز و تا امروز هم همینجور ادامه پیدا کرد. خب عرض کردیم حضرت امام این رو که البته یه بس ایشون در تحریر و وسیله آوردن اونجا اینو فرمودن که اون چیزی که معروف شده به حق طبع و حق انتشار که می‌نویسن این حق شرعی به شمار نمیاد و این سلطه مردم بر اموال خودشون به این که مثلا شما بدون این که شرطی داشته باشید، بدون این که عقدی در بین باشه بخواید این سلطه رو محدودش بکنید، یعنی میگید شما حق نداری این کتابی که گرفتی از روش بنویسی، از روش چاپ بکنی، از روش کپی برداری بکنی، خب اینو میخوایم محدودش بکنیم. ایشون میفرماید که این حقی رو به وجود نمیاره و التزامی رو ایجاد نمیکنه. حالا شخص مثلا دستگاه کپی داره بخواد از این کپی کنه، مثلا توی دانشگاه ها مراکز علمی این زیاد اتفاق میفته، یه کتابی نایاب میشه چاپ نشده هنوز تو نوبت چاپه، خب ما میتونیم بریم مثلا این کتابی که داریم ازش کپی کنیم و در اختیار این دانشجوها قرار بدیم؟ خب قانون کپی رایت اینو ممنوعش میکنه، میگه شما حق ندارید این کار انجام بدید. اما فتوای حضرت امام اینه که خب شما این کتابو خریدید، این دستگاه کپی هم که برای خودتونه، این طبقه چه مسئله ای شما میخواید این رو محدودش بکنید و این شخص رو بگید تو حق نداری از کتاب خودت که پولشو دادی خریدی حق نداری از این کپی تهیه بکنی. ایشون طبق این نظرشون که ما دلیلی بر ممنوع کردن افراد نداریم، قائل به این شدن که این که آقایون می‌نویسن حق چاپ و حق تقلید محفوظ است، این جنبه شرعی نداره. و بعدم این که در مسئله ثبت اختراع، خب بحث‌های مربوط به اختراع هم برای که مخترع خودش یا اون کسی که اینو ارزم بزرگ شما که عرضه کرده به اجتماع، او شخص نمیتونه بیاد من بکنه افراد رو که شما نمیتونید مثلا اینو نگاهش بکنید و مثل این دوباره بخواید چیزی رو اختراع بکنید، اینو نمیتونید انجام بدید. الان مثلا بعضی وسیله هست، میگید رنده های مدت اومده بود، رنده های آشپزخونه که اینا روش نوشته بود که حق تقلید ممنوعه، شما نمیتونید مثلا اینو نگاه بکنید و دستگاهشو بسازید مثل همین بخواید اختراع بکنید، اینو ممنوع کرده بود که افراد نمیتونن تقلید بکنن و مثلا از این اختراع، از این تجارت و از این طریق مثلا خودشون میخوان یک کسب و کاری رو را بندازن، اینو ممنوع کرده بود. خب این آیا مثلا میشه این کار رو انجام داد یا نه؟ این هم مباحث مربوط به بحث مالکیت معنوی یا مالکیت فکریه که شما انحصار بکنید تجارت یک شی یا یک اشیا رو برای یک مؤسسه، برای یک سری از تجار، برای یک سری از مثلا افراد خاص، برای خود اون مخترع، یا ممکنه اون مخترع مثلا اینو فروخته باشه، بگه من به فلان شرکت اینو فروختم. الان تو بحث های مثلا طرها، تر علمی هم باز به همین شکله، اشخاصی میان یه تر علمی رو مینویسه، اینو مثلا 20 میلیون 30 میلیون کمتر بیشتر به یک جایی میفروشه و دیگه اشخاص دیگه نمیتونن از این تر استفاده بکنن، میشه مخصوص به اون مؤسسه، خود اون مؤسسه فقط میتونه اینو انجام بده. خب الان این فکر رو این شخص داره، میتونه بره به مؤسسه دیگری هم اینو بده، ایده رو، ای طرح رو، میگن نه شما دیگه منحصر شده بر همون شرکتی که این فروخته شده برش. حالا بحث اینه که اینها یه جنبه شرعی داره، شما دیگران رو از یک تجارت و صنعتی که حلاله اینو خواهد محصور بکنید، حقش رو بگید فقط برای اشخاص خاصی هست. یا مثلا بحث قیمت گذاری بر اجناس، شما مثلا میگید که اون مالکش، مالک اون شی، این نمیتونه مثلا بیشتر از اون مقدار بخواد این رو بفروشه. چرا؟ چون انحصارش برای مثلا اون مؤسسه از اون میاد قیمت میذاره رو این اشیا، قیمت گذاریش فقط برای منحصرا در اختیار اون شخص قرار داره. البته باز اینجا ملاحظه می‌فرمایید که یک بحث دیگری که حضرت استاد توی مباحث اصولیشون مطرح کردن، اونجا که ما بحث حجج مطرح بود، انواع حجت ها اگه یاد شریفتون باشه، حالا تو مباحث اصول شاید به مناسبت دوباره تکرار بشه، مباحث حجت رو حضرت استاد حجت های مختلفی براش مطرح میکردن. یکی از این مباحث این بود که خود اون امام و ولی مسلمین این بتونه از جنبه قانونگذاری وارد بشه و مطلبی رو، حکمی رو اونجا بیاره که بر همه حجت هست و میتونن از اون تبعیت بکنن. ما اینجا این بحث رو فعلا نداریم که مثلا این به خاطر یک سری مصالحی مثلا امام یا ولی امر مسلمین یا اون حاکمی که الان هست اون صلاح ببینه که مثلا فرض بفرمایید بر یک جنسی یا صنعتی رو اینو منحصرش بکنه که این نباید در اختیار همه قرار بگیره. مثل الان مثلا بحث مربوط به صنعتی، به هسته‌ای، هسته‌ای رو خب مثلا بگیم شرکت‌های خصوصی خودشون بتونن اینو بسازن، این چون و ایران در معرض اتهامات کشورهای خارجی هست و تو این زمینه خیلی مسئله حساسه، این لازمه که ما اون نیروگاه ها، اون مراکز علمی، هر کسی که در این حیطه داره کار میکنه، اینها محصور باشن و افرادی باشن که زیر نظر حکومت دارن کار میکنن و الا مثلا به مصلحت کشور نیست. باز ما از این بخش هم داریم صحبت نمیکنیم، این ممکنه صلاح بوده و اینجا به خاطر نظم بخشی به جامعه و امثال اینها اومده باشن اینو محدودش کرده باشن. بس رو اصل این حقه که آیا این حق از حیث متون شرعی یا از حیث این که شما بگید مثلا حکم عقلی در بین هست، بنای عقلایی در بین هست، آیا این حق برای اون صاحب اختراع، صاحب ایده، صاحب فکر آیا هست یا نیست؟ و اینم در مرتبه دوم هست، یعنی اصل کارش قطعا تحت اختیار خودشه. این شعری که نوشته، این کتابی که نوشته، میتونه اون رو بفروشه، میتونه باش معامله کنه، برای خودش نگه داره یا هر چیزی. بس رو اینه که این حقش آیا میتونه مانع دیگران بشه، مثلا کتاب رو خریدن دیگه حق انتشار نداشته باشن، این همیشه تحت اختیار این شخص باشه، یا این دارویی که داده به دیگران، دیگران مثلا میتونن ازش استفاده کنن، اما اونا دیگه حق فروش به دیگران رو نداشته باشن، اونا حق این که از این دارو مثل او رو بسازن مثلا نداشته باشن و امثال اینها. اینجا در معاصرین ما مثلا حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ایشون هم همین فتوای حضرت امام رو دارن که حق طبع، حق تألیف و حق اختراع، اینا مفاهیمی که توی قوانین جدید آمده، ایشون نوشتن که عقیل نتوانستن با احکام اسلامی تطبیق نمایم و از جمله عقود معاملات هم نیست که تا بتوان به عموم بعضی از ادله مثل اوفو بالعقود توسل کرد. و ایشون باز حق عرفی این رو هم حتی شامل ندونستن، ایشون تو ادامه آوردن که اگر گفته شود این حق است عرفی، چنانچه حقوق عرفی مانند حق تهجیر، حق سب به علت عدم رد اشاره استکشاف رضایت میکنیم، باید گفت که عدم رد نسبت به حقوق عرفی که در زمان شارع متعارف بوده دلیل بر امضای مشروعیت آنهاست. ایشون به این دلیل که خب این زمان شارع نبوده و ما هم نمیدونیم که این مورد رضایت شارع آیا واقع شده یا واقع نشده که بتونیم امضای شارع رو ازش به دست بیاریم، این رو گفتن که مشروع نیست. حالا اینا در بحث ادله ایشالله مفصل‌تر بهش پرداخته میشه، اینجا فقط خواستیم بگیم که اون مطلبی که حضرت امام فرمودن و بعدم اومد توی قوانین ما و آقایون قضات خیلیشون بر اساس همین فتوای حضرت امام اومدن حکم کردن، این بعدها هم خب مراجع تقلید خیلیشون نپذیرفتن این بحث مالکیت معنوی رو و این باعث شد که مسائلی در جامعه پیدا بشه و احکام به این سمت بره این مسئله مالکیت معنوی رو نپذیرن و خیلی از قراردادهای بین المللی که باید امضا میشد به همین دلیل یا مثلا مسکوت موند یا به اون شکلی که باید بهش پرداخته نشد و هنوز هم بین مردم ما اینطور معروفه که ما قانون کپی رایت رو خب نپذیرفتیم. گرچه یه سری معاهداتی که جلسه گذاشتم عرض شد ایران امضا کرد، چه اون زمان حکومت پهلوی که بعدش هم در جمهوری اسلامی اینها ترد نشد و بعضی هم مثلا سال 67، سال 73 و سالهای دیگه ما قوانین می‌داشتیم که اینها رو امضایش کرد. باز مثلا توی بزرگا ما ببینیم که شهید مطهری رحمت الله علیه، ایشون هم بحث مالکیت صنعتی رو بهش وارد شدن که در زمینه اختراعات ایشون میفرماید بحث اختراع اینو نمیشه شما بگی که مثلا محصول خود این شخص است، بله این چیزی که الان اختراع کرده، این مثلا فرض بفرمایید ماشینی که تولید کرده این محصولش رو اگه شما بخواید ارزیابی بکنید، این محصولیه که محصول شعور و نبوغ این مختره، اثری که برای شعور و نبوغ شما قائل میشید، این دیگه یک ملکیت شخصی نیست. یعنی نمیشه بگیم که تحت تعلق یک شخص قرار بگیره. اینا رو ایشون اسمشون میذاره مالکیت اشتراکی، که از در واقع ترقی اجتماع و اون مظهر اجتماعی زندگی بشر هست. یک دلیلی که آورده میشه اینه که این شخص چون در این اجتماع و در این شرایط قرار گرفته، این فکرش، این شعورش، این نبوغش خلاصه به حد شکوفایی رسیده و تونسته این اختراع رو انجام بده. این شخص اگه در این اجتماع در این شرایط قرار نمی گرفت، چنین چیزی براش نبود. بنابراین این حق مخترع میشه همون ارزم به حضور شما پاداشش، نه اون مالکیت اختراع رو بگیم براش داشته باشه. مثل اون سایر اموال به این شکل نیست، که حالا اینم تو ادله باید مورد بررسی قرار بگیره. و آقایون دیگه هم خوب هستن مطالبی رو به همین شکل آوردن که این بحث مالکیت معنوی و فکری رو خواستن بگن که اینها نمیشه درش به این شکل مثلا ما قانون قرار بدیم و اینها رو به این شکل بپذیریم. حالا بعضی از آقایون آمدن و این رو گفتن ما چیزی در متن شرع برای اینکه این رو ثابت بکنیم یا رد بکنیم نداریم، به این شکل آمدن تمامش کردن، که حالا اینها یا با اصول عملیه میخوان درستش بکنن یا اینکه به خاطر زندگی بشر و مسائل زندگی بشر که الان دنیا داره به این شکل میره این رو بپذیرن از حیث بنا اوغلا، یا اینکه از باب حکومت و رأی حاکم میخوان درستش بکنن. اما عده دیگر اونطوری که در کلام حضرت امام بود و این مطلبی که از حضرت آیت الله صافی عرض کردیم و بعضی بزرگان دیگه هم اینجا دارن، اینا میخوان بگن که حتی این اصلا مشروع نیست ممنوعیتش. حضرت امام کلامشون این بود که شما اگر بخواید ممنوعش بکنید، این کار غیر شرعی دارید انجام میدید، چون شخص مالک اموال خودشه و شما میخواید مالکیت او رو نسبت مثلا به این یه نسخه کتابی که خریداری کرده، میخواید او رو در واقع محدودش بکنید. این محدود کردنش جایز نیست. اگه این باشه خب این بس متفاوت میشه از اون اولی، و به این که بگیم ما فقط دلیلی نداریم، نه، حضرت امام میخواید بگه حتی ما دلیل بر عدمش داریم که این نباید صورت بگیره چنین قانون. البته خود حضرت امام تو استفتایی که از ایشون شد غیر از همون بحث تحریر وسیله، اونجا فرمودن که اگر حکومت احساس بکنه که نیاز هست یک قانونی در این زمینه داشته بشه و این رو به شکل قانونی در بیاره، اون وقت اطاعت از این قانون واجب میشه. یعنی از این حکومتی میشه حالا مثلا مسائلی رو در نظر گرفت و این حکم رو صادر کرد. این باعث شد که خب این بحث هنوز بحث روشنی نشد. الان خاصه خیلی کشورهای اسلامی از مصر، از کشورهای دیگر، اینها این بحث قانون کپی رایت و امثال اینها رو پذیرفتن و طبق قوانین بین المللی دارن عمل میکنن. متأ در کشور ما با اینکه بعضی از این قراردادها امضا شده و این رو پذیرفتن، منتها در عمل تو کشور ما همچین این بحث مورد خلاصه توافق عمومی قرار نگرفته. مقالات زیادی توی زمینه نوشته شده و گرچه اون مباحث حقوقی هم که هر از چندگاهی مطرح میشه، دلیلش خب همین بحثای علمی بوده که مطرح میشده. مثلا در دهه 40 همین اتفاق افتاد، چندین مقاله تو بحثای مالکیت معنوی نوشته شد، این تو مراکز علمی بحثش مطرح شد و بعد منجر شد به اون چند قانونی که نوشته شد. بعدها هم دوباره به همین شکل تو سال 67 هم باز همین اتفاق افتاد. خب ما از طرفی بحث علم آموزی رو توی روایاتمون آیات متعدد و اینها داریم که نمیشه جلوی علم رو گرفت، اما اینکه اینجاها آیا جلوگیری از علم به حساب میاد یا اینکه شما در واقع دارید ضابطه بند میکنید مباحث علمی رو که هر کسی هر مطلبی رو در هر جا به خودش اجازه نده که از افکار دیگران بخواد استفاده بکنه. حالا بعضیا خواستم بگن اینجا اصلا سوء استفاده است، بس استفاده نیست، شما فکر دیگران رو بگیرید و جای دیگری بخواید این رو انتشارش بدید، این به این شکل آیا میشه انجام بشه یا نه؟ ما یک بحث سرقت‌های ادبی هنری صنعتی بود که اینها رو توافقنامه‌های امضا شد، توافقنامه‌های بین‌المللی، مثلا کنوانسیون پاریس سال 1883 اینها امضا شد، بحث مالکیت صنعتی که ایران هم این رو پذیرفته که مثلا شما بخواید الان مثلا فرض بفرمایید ماشین لباسشویی LG رو توی ایران خودتون درست بکنید، به اسم LG هم بخواید این رو بفروشید، خب این بحث سرقت صنعتی به حساب میاد، این مورد پذیرش قرار گرفته. منتها این که بخواید عرضم به حضور شما که چنین سرقتی انجام نشه، یعنی خودتون از اون کپی رو بردارید و بعدم بگید این بحث کپی هست و نمیخواید سرقت بکنید، این رو به نام خودتون یا از اون برند اون استفاده بکنید، به اسم خودتون این رو بفروشید، این بحث ظاهرا از بحث ما خارجه و ایران این بحث کاملا پذیرفته شده است که شما الان میاید مثلا ما تو بحث صنعت پوشاک هم همین رو داریم که پوشاکی رو تولید میکنن، بعد مثلا آدیداس یا پوما یا شرکت های معروفی که هستن اینا آرم اینها رو روی اون محصول خودشون میزنن و با اینکه مشتری فکر بکنه این مثلا همون آدیداس واقعی هست. اینو ما اینجا بحث مالکیت معنوی رو تو این نداریم، اینو ایران پذیرفته که تو سال 1883 بعدم 1994 اعضاش خیلی گسترش پیدا کرد، حدود 140 عضو شدن و اعضاش هم رو به گسترش بود و ایران هم این مسئله رو مورد پذیرش قرار داده. اما بحث‌های مربوط به مباحث کپی رایت و امثال اینها رو ظاهرا اونطوری که تو قانون آمده و مورد پذیرش کشورهای دیگه هست حالا در کشور ما مورد پذیرش قرار نگرفته، علتش هم عرض کردیم فتوای حضرت امام و بعضی از فقهای دیگه و غیر شرعی بودن این مسئله است. حالا ادله آقایون چی هست؟ آیا مورد پذیرش هست یا مورد پذیرش نیست؟ این لازمش اینه که ما یک تعریف جامعه از مالکیت معنوی داشته باشیم. ما حالا خواستم فقط تفکیک قائل بشم بین او بحث های سرقت ادبی و بحث مالکیت معنوی که این دوتا دایره هم جدا هستن، بحث انتحال غیر از اینه. منتها خود مالکیت معنوی چه حیطه‌هایی رو شامل میشه و به چه شکلی هست که بحث‌های مفصلی داره خود بحث مالکیت معنوی که های صنعت باشه یا ادبی هنری باشه، بحث حق تألیف باشه و حق اختراع باشه یا حتی بحث‌های مربوط به سرقفلی که شما بحث داد و ستت و محل اجاره‌ای که داریم که صاحب مشتری شده و رونق کسب و تولید پیدا کرده تا بحث های مربوط به نام تجاری، برندی که اتفاق افتاده، شهرتی که برای یک صنعت به وجود آمد و اینها مسائل متعددی هست که شاملش میشه. برای همین لازمه که یک تعریف جامعه از بحث مالکیت معنوی داشته باشیم که این هیتش با هم دیگه تو ادله که وارد میشیم، ادله بعضی آقایون رفته به سمت مثلا سرقت ادبی، بعضی ادله که آقایون آوردن رفته روی این که حق خود اون شخص نسبت به اون مال اولیه‌ای که داره، در حالی که اینا از بس خارجه، خب به هر حال یه کتابی نوشته الان تو دستشه، خب مالک اینه میتونه اینو بفروشه و کسی هم نمیتونه اینو ازش بگیره. یا بحث سرقت ادبی، من بخوام مقاله یا آقای رو به نام خودم چاپ بکنم، خب این قطعا ممنوعه. یا مثلا چیزی که خودم ساختم آرم یه شرکت دیگری رو روش بزنم، خب این میشه گول زدن دیگران، بحث تدلیس اینجا به وجود میاد، بحث دیگری که راحت میشه به ممنوعیتش حکم کرد. ما اینا رو اصلا مورد بحث نیست توی بحث مالکیت معنوی، لازمه که یک تعریف جامعی هم از بحث مالکیت معنوی اینجا قائل بشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.